نیک ماجیان را بخوان، از این جمع کامل گریبان بگیر.
بحث من راجع به غدیر و منافقین بود و این بحث انشاءالله مطرح.
تلاوت کن الیوم اکملتکم و بیعت برای سلیمان بگیر.
سنت فراموش شده در غدیر اشاره کنم. یک، نماز عید سعید غدیر. دو، راهپیمایی و کاروانهای شادی و سرور.
به دست علی دست خود را بده، به منبر بگو یا علی جان بگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. اما نقطه‌ای که می‌خواستم عرض کنم، برگردیم به تاریخچه غدیر و برخورد منافقین با غدیر. از همون روز کسانی بودند که در برابر غدیر موضع گرفتند و نمی گذاشتند و قسم یاد کرده بودند که ما نمی گذاریم که غدیر پا بگیره. آقای حارث بن الحصیره اسدی از امام باقر نقل میکنه. امام باقر خاطره ای را نقل میکنه. این روایتی که من میخوام عرض کنم، مرآت العقول جلد 18 صفحه 253، نقل اساسا در کافی شریفه. مرآت شرح کافیه روایت را میاره و نظر میده. روایت اینه که امام باقر فرمودند کنتو دخلتو مع ابی الکعبه، با پدر بزرگوارم یعنی امام زین العابدین وارد کعبه شدیم. فصلى على الرخامه الحمراء، آقا امام زین العابدین یه سنگ قرمزی بود روی رخامه حمراء، اونجا نماز خواندن. این سنگ بین دو تا ستون داخل کعبه بود. بعد از نماز رو کردن به من، امام باقر میفرماد روی کردن به من، فرمود فی هاذ موضع، همینجا تعاقد القوم، سوگند یاد کردن، هم پیمان شدن، به قول یا چی میگن، بیعت کردن با هم دیگه که چی؟ ان مات رسول الله او قتل الا يرد هذا الامر في احد من اهل بيته ابدا. از اول اینا تصمیم گرفته بودن که اگر پیامبر اکرم رحلت کردن یا به شهادت رسیدن، بر نگردن و نگذارن که خلافت و جانشینی پیامبر اکرم به احدی از اهل بیت پیامبر اکرم برسد. راوی اسدی میگه به امام باقر عرض کردم و من کان، اینا کی بودن؟ قال، من روایت و عبارت میخونم، قال الاول و الثانی و ابو عبیده الجراح و سالم ابن حبیبه. ای چهار نفر بودن. حالا من اجازه بدی یک اشاره فقط بکنم نسبت به همین ابو عبیده جراح. در این کتاب سقیفه که اخیراً از من منتشر شده است، بحث مفصلی نسبت به ایشون دارم. و یک کتاب دیگه هم که زیر چاپ است، او دیگه مفصل تر راجع به مهاجمین به خانه فاطمه زهرا، المهاجمون علی بیت الوحی، اونجا پرونده هاشون من باز کردم. اجمال ابو عبیده جراح اینه که وقتی که بله اینو دینوری میگه، نه در کتاب امامه و سیاست که هی اشکال کنید مال ایشون است مال ایشون نیست، در کتاب عیون الاثار اونجا کسی اشکال نکرده مال ایشون، اونجا دارد که یه وقتی ابو عبیده جراح به کنیزهاست گفت اصدقینی، راستشه به من بگی چرا کنیزها چرا زنها از من بدشون میاد؟ یکیشون گفت بگم ناراحت نمیشی؟ در امانه؟ گفت بله بگو. گفت لانک اذا عرقت فحت بریح کلب، وقتی که عرق میکنی بوی سگ میدی، لذا از تو ناراحت، نمیخوان نزدیکت بشن. گفت عجب، حالا فهمیدم، کوچیک بودم مادرم به من شیر سگ میداد. ان امی ارضعتنی لبن کلب، از من ناراحت نشن، گاهی من بعض صحبت ها رو میکنم، آخر شیر سگ خورده باید برای ما تصمیم بگیره، او باید برای ما پروژه بده و تا قیام قیامت باید تابعش باشه. اگر اینقدر قضیه خیلی راحته، به اینم اجازه میدید نظر بده و عقد و پیمان، خب چرا به پیامبر اجازه ندید؟ تازه پیامبر اکرم هم کرارم فرمود از ناحیه من بله نیست، هذا جبرئیل، از ناحیه من نیست، جبرئیل از جانب خداوند عز و جل دستور داده است. خب روایت دوم حسان جمال نقل میکنه، میگه که من جمال امام صادق بودم، حملت ابا عبدالله من المدینه الى مکه، از مدینه جمال امام بودم، ساربان امام بودم تا مکه. میگه رسیدیم، انتهینا الى مسجد القدیر، به مسجد قدیر که رسیدیم، امام یه نگاهی به سمت چپ مسجد انداختم، بعد شروع کردم به روایت خانی و خاطره، رو کردم به من فرمودن ذاک موضع قدم رسول الله، میبینی این کنار سمت چپ مسجد جای پای جدم پیامبر اکرم است، اونجا ایستاد، فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، اینجا پیامبر ایستاد. ثم نظر الى الجانب الاخر، به سمت راست نگاه انداخت، فرمود ذاک موضع فسطاط المنافقین، به تثنیه بخوانید نه به جمع، تأکید کردم که به تثنیه بخوانید، فرمود اونجا چادر اون دو منافق و سالم مولا ابی حذیفه، تاریخچه سالم رو نگاه کنید، اسمش سالمه ولی خودش ناسالمه، اسمون علا غیر مسما جزء مهاجمین به خانه وحی بود. خب و ابو عبیده جراح، این روایت دومه که چهار نفر بودن پشت پرده، چهار نفر برای مردم تصمیم می گرفتن و باید تا قیام قیامت دنیا تابع بله این چهار نفر باشن، یا تابع باشید یا رافضی هستید، خونتون هدر است، خونتون مباح است، حق حیات نداری. خب ما میخوایم تابع پیامبر اکرم باشیم، نه نه، اون که ما میگیم تابع حرف ما باشید، اسلام را از دهان ما بگیرید، از هر حرفایی که ما میزنیم بله نعوذ بالله. بعد میگه فلم مار، فرمایش امام صادقه، خاطره میفرماد، قصه نقل میکنن که وقتی که پیامبر اکرم را دیدن این دو نفر و سالم ابن ابی کی بودن یکی بله ابو عبید جراح و یکی دیگه دیدن پیامبر اکرم رافعا یدی دست برده از بالا و دعا میکنه و دست علی را گرفته تیکه انداختن. نه اونی که درونشون بود ولی اظهار کردن. چی گفتن؟ قالو انظرو نگاه پیامبر نگاه کنید، انظرو الى عینه تدوران، نگاه کنید اون چشمای پیامبر چطور میچرخه، که انهما عینا مجنون، نگاه کنید مثل استغفر الله یا چشم یه مجنون و دیوانه است. عجبا هیچ تغییر عقیده ندادید، هیچ تغییر موضع ندادید. اول اسلام، اول بعثت گفتید و یقولون انه لمجنون، روز قدیرم گفتید، وقت رحلت پیامبرم باز همین تکرار کردید. انظروا الى عینیه تدوران کانهما عینا مجنون فنزلت هذه الآیه. مرحوم آقای ممقانی بحث مشروحی راجع به همینها دارد، از سالم که ناسالم از شروع میکنه، میگه سالم همینی که این جمله را گفت، کان احد ارکان الجور الذی، این جزء ارکان جور بود که دشمنی کرد با آل رسول الله بعد از پیامبر اکرم. این یک، این پروندهش. پرونده دوم، و احد سبعت عشر الذین رآهم حذیفة ابن الیمان علی العقبه، 17 نفر بودن که قصد ترور پیامبر اکرم داشتن، رم کنه شطور پیامبر و پیامبر از اون بالا بندازن تو دره، این جزءشون بود. ببینید حکومت و حاکمیت و امور مسلمین بعد از پیامبر اکرم دست کی رسیده؟ خب و احد المجتمعین یوم الغدیر لنقض البیعه، جزء همون گروهی بود که دست به دست هم دادن و بیعت کردن که غدیر پا نگیره. این مطالب آقای ممقانی بود در جلد 3 ظاهرا صفحه 111. آقای شوشتری صاحب قاموس باز تعلیق داره، میفهم من تعجب میکنم از اینها، قربونش برم، چی میگن؟ قربونش برم خدا را، یک بامو دو هوا را. آخه شما از طرفی با عجم با ایرانی رابطه خوبی ندارید، همش اینها را تحقیر میکنید، صف اول نیستن، امام جماعت نشن، دختر بهشون ندید، کارهای کلیدی بهشون ندید، بذارید جاروکش باشن، این دستور همون که یک از به معاویه این دستور اجرا کنید، نمیدونم صف اول جبهه اینا رو بفرستید زود کشته بشن ازش. خب این تز شماست نسبت به ایرانی ها. خب سالم ابن ابی حذیفه هم که ایرانیه، یه بچه اطراف شیرازه، مردشته، استخر مردشته، یا بچه مسجد سلیمان. خب شما از طرفی او برخورد با ایرانی ها را داری، از طرفی اینو تعظیم و خیلی براش ارزش قائلید، جهتش میدونه چیه؟ آشوشتری میفرماد لأثره الجلیل فی مساعدته، خیلی سقیفه ای ها را کمک کرد، تمام وجودش در اختیار تز سقیفه بود. بعد میاد این جریان را نقل میکنه که ابن عبدالبر گفته است که ایشون با دومی هجرت کرد و پیامبر اکرم بین ایشون و اولی عقد اخوت بست. به گونه ای که دومی وقتی که ترور شد هی اظهار تأسف میخورد که چرا این فوت شده سالم، اگر فوت نشده بود من خلافت به او وامی گذاشتم. بعد اینجا آقای ششتری اشکال میکنه، میگه من تو تعجب میکنم، مگه خودتون نمیگید پیامبر فرموده الائمتو کلهم من قریش، ای که من شیرازه، الائمتو من قریش، میخوای اینو امام قرار بدی که که من شیرازه که من قریش نیست که. بعد آقای ابن عبدالبر میگه همین حرف دومی که گفت اگر زنده بود سالم من او را خلیفه قرار میدم و دیگه نوبت به شورا نمیرسید، از این حرف ما استفاده میکنیم. این حرف این عبارت آقای ابن عبدالبر است، میگه و عندی هذا علا ان فلانی کان یصدر فی الخلافت عن رأیه. بابا اجماع نمیدونم چی میگن شورای چی، خلافت را هر کس که فلانی بگه اون میشه خلیفه. یصدر عن رأیه، یه حرف من نیست. نگاه کنید ابن عبدالبر در کتاب ال چی؟ استیعاب اونجا میگه، میگه اصلا خلافت شورایی نه، شورا یعنی چی؟ یصدر عن رأیه، هر چی ایشون گفتن همونه. خب بعد از این لا اله الا الله جریان، من اشاره میکنم شاید هم وقت اجازه نده تفصیلش، بعد جریانی است که مرحوم عیاشی نقل میفرماید در حاشیه غدیر. هنوز یک شب بر غدیر نگذشته که اینها شروع کردن به توطئه. جریان مهمه، یک صفحه و نیمه استارتش من فقط میزنم. چقدر وقت داریم؟ 10 دقیقه. عیاشی صاحب تفسیر، خودش از عامه بود، متأثر شد به افکار شیعه و مستبصر شد و خودش جزء علمای بزرگ شیعه از محمد ابن مسعود و بله از پدر زیاد پول به ارث رسید، طلا به ارث رسید، همه را خرج مذهب کرد و خانش دانشگاه بود. علامه طباطبایی در مقدمه عیاشی این مطلب را میفهمد، نگاه کنید اونجا این روایت را نقل میکنه که برادر زید ابن ارقم جابر میگه که ما یه روزی تو جلسه بودیم که داداشم هم بود، زید ابن ارقم بود، ناگهان دیدیم یه آقای سوار بر مرکب است و آثار سفر بر چهره و بر لباسش آشکار است، خسته و گرد و غبار، و بالاخره آمد و تو جمع ما ایستاد و گفت که در بین شما زید ابن ارقم هست؟ زید گفت بله من زیدم، امرتون چیه؟ گفت میدونی من کجا آمدم؟ گفت نه. گفت من از فسطاط مصر آمدم. برای چی؟ گفت آمدم از تو راجع به حدیثی که از تو نقل شده تو کشور ما. تو کشور ما هم تو زبان چی میگن؟ بله؟ دست به دست این حدیث میچرخه و زبان به زبانه، زبان زده، همه هم از تو نقل میکنن. گفت چه حدیثی؟ آمده میرم راست یا راست نیست؟ کدوم حدیث؟ حدیثی که تو از پیامبر نقل میکنی؟ گفت کدوم حدیث؟ گفت حدیث غدیر خم فی ولایت علی ابن ابی طالب. زید ابن ارقم گفت حالا من قبل از اینکه برات حدیث غدیر را بگم اجازه بده من قبل از غدیر اتفاقاتش برات بگم، چه اتفاقاتی افتاد تا به غدیر رسید. جبرئیل بر پیامبر نازل شد و دستور به ولایت امیرالمومنین داد. بعد پیامبر جمعی را حاضر کرد، منم جزشون بودم، فرمان جبرئیل را مطرح کرد که بالاخره جبرئیل گفته در این موسم باید قضیه را تمامش کنی. همه سکوت کردیم، نفهمیدیم چی بگیم. پیامبر گریه کرد. جبرئیل فرمود چرا گریه میکنی؟ اجزعت من امر الله؟ فرمود نه، اما خدا خودش میدونه. قریش به رسالت من اعتراف نکردن تا دستور جهاد آمد، دست به سلاح بردم، ولی زیر بار من اینها نرفتن. و وقت اینها زیر بار علی برن بعد از من، اینا زیر بار من نرفتم، من از این نگران هستم. جبریل رفت آسمان ها، دوباره برگشت آیه رو آورد، فلعلک تارکون بعض ما یوحا الک الی آخر. میگه که ما بودیم خدمت پیامبر اکرم که ناگهان پیامبر اعلام کرد ایها الناس اجیبوا داعی الله، یلا جمع بشید. همه جمع شدیم فی شدت الحر، گرمای شدید. دیدیم پیامبر اکرم آمدن در حالی که یک گوشه عباشون از شدت گرم رو سرشون گذاشتن و یک گوشه هم زیر پاشون شدت گرما. بعد دستور دادن که تمیز کنن اینجا رو، منبر نصب کنن. اینا همه را فرمودن. بعد فرمود مردم، من دستور از جانب خدا آمده و تهدید آمده، اگر اجرا نکنم مورد توبیخ قرار میگیرم. اینی غیر و حائب دیگه، از کسی من نمیترسم، نمیترسم و نه بالاخره ولا محاب لقرابتی، چیزی نمیخوام به خاطر قرابت من حرفی رو بزنم، دستور خداست. بعد اخذ بید علی، دست علی را گرفت برد بالا، فمود من کنت مولا فعلی مولا، اللهم والم صدفه. بعد فرمود صدفه، فرمود مردم شنیدید؟ سمعتم؟ قالو بلا. فرمود اقررتم؟ سه بار. اقرارم کردید؟ سه بار گفتن بله. بعد گفت اللهم، فرمود اللهم اشهد و انت یا جبرئیل اشهد، جبرئیل تو هم شاهد باش که من حرفمو زدم. میگفت که پیامبر اکرم اینو فرمودن، ما رفتیم چادرهامون، کنار چادرمون یه چادر بود زمزمه این شنیدیم، خوب گوش دادم، استراق سم کردم، شنیدم یکی این سه نفر بودن، یکی به دوم میگفت استغفرالله استغفرالله استغفرالله، من چجوری تعبیر کنم، میگفت که پیامبر نادونتر از این است که اگر خیال کند ما بگذاریم همچین چیزی بشود. دومی گفت میگی پیامبر نادونه؟ تو مگه نمیدونی ایشون استغفرالله استغفرالله مجنونه، مجنونه، از سر جنون این حرفا رو میزنه. سومی گفت ولش کن، میخواد مجنون باشد، میخواد نادون باشد، والله ما یکون ما یقول ابدا، یعنی چی؟ نخواهیم گذاشت که این کار بشود. حذیفه با من بود، اینو شنید چادر رو زد بالا و سر کرد تو چادرشون، گفت عجب، هنوز پیامبر اکرم زنده است، توطئه چینی میکنید، وحی نازل شده توطئه چینی میکنید، والله میرم فردا به پیامبر اکرم میگم، میرم به پیام خبر میکنم. یکی گفت اه تو شنیدی؟ استراق سم کردی؟ گفت همه را شنیدم. گفت رو به خدا حق همسایگی رعایت کنید، نرید بگی. گفت اینجا جای حق همسایگی نیست، اینجا خیانت است اگر من نرم بگم. گفتم برو بگو، حالا که اصرار داری، ما سه نفریم تو یه نفری، پیامبر حرف تو رو قبول میکنه، حرف سه نفر قبول نمیکنه. میگفتش که آمد به پیامبر اکرم قضیه را نقل کرد. اینا آمدن گفتن نه ایشون راست نمیگه، دروغ میگه، جبرئیل نازل شد آیه رو آورد، یحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، کفر از دهانشون صادر شد. مولا ایستاده بودن، عرض کردن یا رسول الله هر چی میخوان بگن بگن، من که به ختم اطمینان دارم، ان قلبی بین اضلاعی و ان سیفی لفی عنق شمشیرم، دست منه گردن منه، لئن همو اگر تصمیم گرفتن به خلافکاری منم بالاخره وارد عمل میشم. اما جبرئیل به پیامبر اشاره کرد یا رسول الله اش بگو اصبر، صبر کن، للامر الذي هو کائن، باید تحمل کنی، باید صبر کنی. راوی میگه اگر این حرفی که تو میزنی راسته، ما پوش کردیم به فرمایش پیامبر اکرم، این کان ما تقول حق نحن اشر من الحمیر، ما از خیلی عوض بخوام از دراز گوشم ما نادونتریم، جبرئیل حرف آورده، از جانب خدا آورده، ما پشت کردیم. یا علی اصبر للامر، علی ابن ابی طالب صبر کرد، فقط یک لحظه بود دیگه نتونست صبر کنه و دستور به دست به سلاح بردنم نداشت، لذا آرزوی مرگ کرد. کدوم لحظه بود؟ لحظه ای بود که از اتاق آمد بیرون، دید فاطمه زهرا پخش زمینه، دید زمین افتاده، تنها کاری که تونست بکنه عباش در ورد، انداخ روی فاطمه زهرا، عباره که انداخ روی فاطمه زهرا این جمله گفت لیت ابن ابی طالب مات قبل هذا، ای کاش علی مرده بود و این صحنه را نمی دید. و السلام علیکم و رحمت الله.